ستارگان وکالت تقدیم می کند. دوره حقوقدان کارآفرین، جلسه 4.
سلام، عرض ادب، خسته نباشید. در ادامه بررسی و پاسخ به این سوالاتی که به عنوان پایه‌ای‌ترین سوالات برای دوره حقوقدان بود، به سوال شماره 7، این سوال که به طور کلی چطور تشخیص بدیم که یک دوره برامون یک دوره آموزشی مفیده یا نه، و یک مدرس واقعی هست یا یک مدرس مدعی و تقلبیه، چطور تشخیص بدیم؟ حالا اهمیت این سوال و پاسخ به این سوال جایی هست که شما برای موفقیت در هر حوزه ای، چه به عنوان متخصص منفرد، چه به عنوان یک کارآفرین، باید آموزش ببینید. اگر آموزش مستمر کاربردی نداشته باشید، یک جایی متوقف میشید. به عبارتی پایان آموزش شروع سقوطه. آموزش هم هر آموزشی نیست. چه آموزشیه؟ آموزشیه که کاربردی و مفید باشه واقعا. چطور تشخیص بدیم؟ معیارهای مختلفی گفته میشه، مثل این که نگاه کنید به نتایج، ببینید آیا دیگران نتیجه گرفتن یا نه. مثلا میخواید یک مدرس برای وکالت انتخاب کنید، ببینید آیا دیگران که کلاس های این مدرس رو رفتن آیا نتیجه گرفتن یا نه. این معیار خوبیه، یک ایراد داره. چطور راستی آزمایی کنیم؟ به هر حال یک شخص مدعی میتونه نتایجی رو خلق کنه، نتایج فیک و تقلبی را میتونه خلق کنه. راستی آزماییش سخته. اگر میتونید راستی آزمایی کنید، معیار خوبیه، ولی معمولا راستی آزمایی دشواره. حالا معیارهای دیگه، معیاری که من خودم قبول دارم اینه، اینکه رزومه طرف چیه معیار خوبی نیست، اینکه چقدر داوطلبن معیار خوبی نیست، چقدر سر و صدا میکنه اصلا معیار خوبی نیست، حجم تبلیغات که اصلا معیار نیست، در حوزه آموزش معکوسه، خیلی اگر تبلیغات میکنه معمولا پوچه، ولی لزومنم نمیشه گفت. یک معیار وجود داره که شما میتونید بهش اعتماد کنید، اون معیارم دیدن و شنیدن و تحلیل و بررسی بخشی از اون آموزه هاست. من بهترین مربی هایی که حالا چه جهانی چه ای در سطح ایران میدونم، مربی های واقعی و خوب، اونایی که آنچه میگن خودشون هم عمل کردن، یعنی همه اون آموخته ها آمیخته شده، همه اون آموزه هایی که به شما منتقل میکنن آمیخته با تجربهشون شده، که اینا میشن مدرسان واقعی، همشون از این که بخشی از معلومات خودشون رو، گاه بخش زیاد و قابل توجهی رو رایگان به شما بدن، هیچ ابایی ندارن. به عبارتی بزرگترین و والاترین تبلیغ خودشون رو ارائه معلومات خودشون میدونن. به بیان دیگه، مدرسان واقعی و خوب بخشنده هستند. هیچ خصاصتی در انتقال دانش و تجربهشون ندارن به اون دانش و تجربه، بدو بی توجه به تبلیغات، بی توجه به هزینه که کم یا زیاده یا رایگانه، بی توجه به رایگانه یا چند صد میلیونی، بی توجه به همه اینا، بخشی از اون محتوا رو ببینید، بخش قابل توجهی. شما تحصیل کرده اید، شما خودتون تخصص دارید، شما سره رو از ناسره تشخیص میدید. اگر هیجانات و احساسات خودتون رو کنترل کنید، تمرکز کنید روی خود محتوا، تشخیص میدید. بهترین تشخیص بر اساس محتواست. پس بهترین معیار قضاوت بر اساس محتوایی است که شما خودتون به دقت بدون احساسات با منطق باهاش مواجه شدید. این بهترین معیاره. حالا اولین جایی هم که این معیار رو باید به کار ببرید و احتمالا هم تا حالا به کار بردید، همین دوره حقوقدان کارآفرینه و سایر دوره ها. بخش های نکاتی از اون دوره رو باید ملاک قرار بدیم، محتوا ملاک ما باشه. چی میگه؟ نه اینکه کی میگه، با چه تبلیغاتی میگه، چی داره میگه. مدرسان قوی و خوب اون بخش رایگانی که میگن نماینده اصل دورشونه. در جنس مطالبشون تفاوت زیادی وجود نداره. این معیاریه که من خودم در انتخاب دورهایی که میبینم و تهیه میکنم این معیار رو قرار میدم و تا به حال هم از جهت ارزش دوره آسیب ندیدم. چرا؟ موردی بوده من دوره شرکت کردم بعد خودم وقت نداشتم، شرکت نکردم، بعد یعنی هزینه کردم، ثبت نام کردم، بعد کامل شرکت نکردم، آسیب دیدم. ولی در اصل تشخیص دوچار اشتباه نمیشیم. ولی اگر فقط بخوایم به تبلیغات توجه کنیم، به ادعاها توجه کنیم، به نتیجه هایی که مطمئن نیستیم بهمون ارائه میشه در فضای مجازی، اشتباهه. مثلا این که کاری نداره، شما با 15 دقیقه در روز میتونید 1 میلیارد درآمد داشته باشید. بعد 2-3 نفر میاره میگه آره من هیچی نداشتم، من آسوپاسم، حالا این ماشینم، این خونم. اینها معیار درست نیست. و معمولا هم افرادی که خیلی خودشون داشته های مادیشون رو به نمایش میگذارن پوچن، یا کلن پوچن، یا اگرم از نظر مالی پوچ نیستن از نظر شخصیتی پوچن. و الا یک شخص محکم، شخصی که شخصیت استواری داره، هیچ وقت داشته های خودش رو تو چشم دیگران نمی کنه و همش به داشته های مادی خودش ناز نمی کنه و به رخ دیگران نمی کشونه. اینم راجع به دوره ها. حالا شما به هر حال باید مستمر آموزش ببینید، باید برای پیشرفت کارآفرینی و کسب و کار خودتون روزی حداقل 30 دقیقه آموزش غیر تخصصی و حقوق ببینید. در حد 30 دقیقه کافیه. اگر در حد 30 دقیقه آموزش خوب ببینید، همیشه در حال رشد خواهید بود. با چه معیاری انتخاب کنید؟ با همین معیاری که خدمتتون گفتم. امیدوارم این سوالم که حالا سعی کردم خلاصه تر پاسخ بدم حل باشه. سوال 8 اینه: تو دوره حقوقدان کارآفرین قراره به چه سوالات، به چه مباحثی پرداخته بشه؟ چه کارگاه‌ها و سرفصل‌های ارائه میشه؟ این دیگه مفصل‌ترین سوال ما خواهد بود. چون من سعی میکنم یک معرفی اجمالی داشته باشم، تیتروار، و بعد سعی میکنم از مواردی مثال بگم. در این دوره شما مطالبی یاد میگیرید از جنس این مطلب. میخوام که کاملا درک و لمس داشته باشید، مخصوصا دوستانی که در کلاس نیستن و بعد میخوان به شکل آفلاین نگاه کنن و بعد بر اساس این تصمیم بگیرن دقیقا بدونن چی قراره یاد بگیرن. پس فهرست کارگاه ها و سرفصل های این دوره چی هست؟ بعد از این سوال یک سری هدایا داریم براتون، مجموعه ای بسته ای از هدایا و پاداش ها برای همه افرادی که این دوره شرکت کردن و شرکت میکنن، که اینم حتما از من آخر بخواید که خدمتتون بگم و فراموش نشه. در دوره حقوقدان کارآفرین چه مطالبی قرار ارائه بشه؟ اسمش رو اگر کارگاه بگذاریم چه کارگاهایی؟ دو بخش متفاوت داریم یا دو بخش مجزا خواهیم داشت. یکی کارگاه‌های تخصصی حقوق، دو کارگاه‌هایی با موضوع مهارت‌های غیر حقوقی. حالا در بخش کارگاه‌های تخصصی حقوق که من الان 12 مورد رو مثال می‌زنم، در بخش کارگاه‌های تخصصی حقوق 12 مورد رو خدمتتون میگم. همین 12 تاست فقط نه. یکی از ویژگی‌هایی که دوره حقوقدان خواهد داشت اینه که میتونه دوره‌هایی بهش اضافه بشه. چه دوره‌هایی؟ شما پیشنهاد بدید. یک دوره‌ای شما پیشنهاد میدید، میگید این لازمه، اضافه میکنیم. 2 سال دیگه یک اتفاق میفته که ما میگیم باید فلان دوره هم اضافه بشه. مثل این اتفاقی که در 1-2 سال اخیر افتاد و تمرکز رو مباحث مالیاتی زیاد شد. دوره‌های مالیاتی نیاز بالاتری شد. بازار کار در حوزه مالیات گسترش پیدا کرد. خب لاجرم این باید اضافه می‌شد با دقت و تمرکز بالاتری. 12 کارگاه تخصصی حقوق خواهیم داشت که اسم میبرم. حالا چه مواردی گفته میشه؟ یک کاربردی ترین مباحث، کاربردی ترین و مهمترین سوالات و پاسخهای کاربردی. مهمترین سوالات در حوزه کارگر و کارفرما چیه و پاسخهاش این. مهمترین سوالات در حوزه مالیات چیه و پاسخ همین. قبل از اینکه این 12 تا رو بشمارم خدمتتون، یک تفکیک داشته باشم. تمرکز ما بر حقوق کسب و کاره، تمرکزمون، نه حقوق خانواده، ارث، این موارد هم هست. من تا اینا رو شما در دانشکده حقوق یاد گرفتید، در دوره‌های وکالت دیدید. الان تمرکز ما رو حقوق کسب و کاره که بخش اعظم حقوق رو هم درگیر خودش میکنه. حقوق کسب و کار خودش بر دو نوعه. یکی این تقسیم مال خودم هست، شاید تو هیچ کتابی نبینید. یکی حوزه حقوق عمومی کسب و کار و یکی هم حوزه حقوق تخصصی کسب و کار. چه تفاوتی بین حقوق کسب و کار عمومی با حوزه حقوق کسب و کار تخصصی؟ شما اگر برید سوپرمارکت، یک هایپرمارکت خوب، یا میوه فروشی، یا یک کارگاه، یا یک کارخونه، مهم نیست چه کسب و کاری، اسمش، نوعش، صنفش، هیچی مهم نیست. اینا نیازهای حقوقی دارن. یک سری از نیازهای حقوقی بین همه اینا مشترک. تفاوت نمی کنه که یک سوپرمارکت با 2 تا کارگر یا یک میوه فروشی با 2 تا شاگرد، بخشی از نیازهای حقوقش مشابه یک کارخونه هست که 3000 تا کارگر داره. این میشه بخش حوزه عمومی کسب و کار، حوزه حقوقی، حوزه حقوق عمومی کسب و کارها. چرا؟ چون عمومیه، مال هم است. مثل کار، مهم نیست شما یک کارگر دارید یا 10000 کارگر دارید، روابط کارگر و کارفرما پیدا میشه. یا قرارداد پیمان میبندید، باز هم قواعد خودش وجود داره. مالیات، شما کسب و کار دارید، پس درآمد دارید، پس باید مالیات بدید. حوزه حقوق عمومی کسب و کاره. حقوق بیمه، بیمه تامین اجتماعی، کارگر دارید باید بیمه کنید، وظایف و تعهدات بیمه ای دارید و حقوق بیمه ای دارید. مهم هم نیست 2 تا یا 2000 تا. اگر کسب و کارید لاجرم با قراردادها سر و کار دارید، پس حوزه حقوق قراردادها و قرارداد نویسی. هیچ کسب و کاری را نمی بینید چه با 1 یا 2 یا 10 کارگر، چه با 10000 کارگر که با اسناد تجاری، چک و سفته و برات سر و کار نداشته باشه، مشخصا چک و سفته. پس حوزه حقوق اسناد تجاری هم میشه حوزه حقوق عمومی کسب و کار. کارگر و کارفرما، روابط کار، مالیات، بیمه، قراردادها و قراردادنویسی و حقوق اسناد تجاری، این 5 کارگاه، کارگاه‌های تخصصی حقوق هستند، اما حقوق عمومی کسب و کار. حالا بعضی از بخش‌ها تخصصی تر میشن، خیلی تخصصی یا نسبت به این مواردی که گفتم تخصصی تر میشن. مثال کمیسیون‌های شهرداری، مخصوصا کمیسیون ماده 100. کمیسیون ماده 100 مهمترینش و مشکلترینشه. اینا دیگه ممکنه خیلی از کسب و کارها در عمر کسب و کار خودشون نامی از کمیسیون ماده 100 رو هم نشنون، یک بار هم سر و کارشون به اونجا نیفته. اما مهمه. اما یکی از جاهایی هست که مبالغ بالاست، حق الوکاله ها بالاست، اون افرادی که نیاز دارن که عموما سازنده ها هستند و مالکان هستند و طرف های قرارداد مشارکت در ساخت هستند، اونا خیلی نیاز دارن، اونا نیاز شماره 1شونه. پس یکی از کارگاهامون راجع به کمیسیون های شهرداری و به ویژه کمیسیون ماده 100 دیگه، بحث حقوق مالکیت فکری، بعدی حقوق تجارت الکترونیک که همینطور در حال گسترشه، حقوق شرکت ها. حقوق شرکت ها گسترده تر از بقیه موارد، اما مثل حقوق عمومی کسب و کار هم نمیشه و اون گستردگی هم نیست. داوری که در زمان ما آنقدرها هم گسترده نیست اما همش در حال گسترشه. حقوقی که در این بازه اخیر خیلی رو به گسترشه حقوق پزشکیه. حقوق پزشکی و 12 مورد آموزش حقوق. آموزش هر کدوم هر حوزه از حقوق رو که کار میکنید، توصیه من یکی از مهمترین توصیه هام اینه که به وادی آموزش هم ورود کنید، ولو بسیار اندک، ولو در حد خدمات آموزشی رایگان. چرا؟ در درآمدزایی مؤثره، در ارائه خدمت به مردم مؤثره، در برند سازی مؤثره، در این که شما رو متخصص معرفی کنه مؤثره و غیره. راجع به این خیلی با هم حرف خواهیم زد، مخصوصا در جایی که میگیم بازاریابی کنید. خب یک وکیل چطور میخواد بازاریابی کنه؟ بیلبورد بزنه؟ نه. اگه بخوایم در یک کلمه بگیم، میگیم چی؟ آموزش. آموزش بدید. در اینستاگرام آموزش بدید، در سایت آموزش بدید، در مقالاتتون آموزش بدید. شخصی که میاد یک روب در دفترتون منشینه، حداقل یک نکته حقوقی ساده رو به ساده ترین زبان یاد بگیره و بره. در مجلس، در گپ دوست دادنتون آموزش بدید. این یک نکته 1 میلیاردیه. تلاش کنید حرفم رو متوجه بشید و منم خیلی روش تأکید کنم. با آموزش، با شرایط خودش، که خودتونم فکر کنید، منم میگم با آموزش میتونید خیلی جلو بیفتید. خیلی از تبلیغات گرون و خیلی بهتر و مؤثرتر از تبلیغات گرون و نمیدونم زد و بند و موارد دیگه میتونید با آموزش جلو برید. اگر یکی به من بگه که من میخوام ره 100 ساله رو 1 ساله طی کنم، میگم برو سراغ آموزش. در همون حوزه‌ای که میخوای برنشی آموزش بده. حالا آموزش بده، نه اینکه وایت بورد بیاریم آموزش بده، نه، چطور آموزش بدیم، چطور تو یک مهمونی آموزش بدیم، چطور تو یک گپ دوستانه آموزش بدیم، چطور در اینستا و یوتیوب و تلگرام و ایتا و سایت آموزش بدیم، این مرور با هم صحبت میکنیم. تجربیات خودم رو میگم، شما هم تجربیات خودتون رو میگید، با هم یاد میگیریم. فرمودید شرایط عمومی پیمان تدریس میشه در بحث حقوق کار. آره، اشاره ای داشتم به بحث قرارداد پیمان. شما میخواید کاری براتون انجام بشه، یا باید کارگر بگیرید یا باید پیمانکار بگیرید دیگه، یکی از این دو بخشه. چه تفاوتی دارن، چطور باید باشه، با هم صحبت میکنیم. حالا همینجا، آیا همه این موارد رو قرار من تدریس کنم؟ به هیچ عنوان. مدرسان این بخش های تخصصی متعددن، من نخواهم بود. در بحث حقوق کارگر و کارفرما، چرا؟ اونم بخشش رو خودم تدریس میکنم، چون ما قرار قانون رو تدریس کنیم، با رویه ها شما آشنا بشید و با تجربیات هم آشنا بشید. قانون کافی نیست. شاید بعضی از شما بگید قانون رو تو بهتر از دیگران میتونی بگی. آره، قانون رو ممکنه من بهتر از شما، از یک همکارم بگم، اما تجربیاتی که اون داره چی؟ تجربیاتی که او داره چی؟ رویه هایی رو که او مسلطه و من ممکنه حتی ندونم چه؟ این موارد به علاوه لایحه نویسی، دادخواست نویسی، شکوایه نویسی و موارد اینجوری، که دیگه مواردی نیست که تحت عنوان ما دوره بخوایم معرفیش کنیم. تو این دوره بزرگ اینا دیگه میشه پازل های کوچک که در دوره کار هم میاد، در مالیات هم میاد، در دعاوی دادگاه هم میاد و غیره. خب این یک معرفی اجمالی از مباحث تخصصی. حالا بریم سراغ مباحث تخصصی، بریم سراغ مباحث غیر تخصصی حقوق. تخصصی هست، تخصصی حقوق نیست. هر کدوم این مواردی که الانم میخوام بگم به شکلی تخصصیه، اما تخصصی حقوق نیست. یک سوال پرسیدید، اگه یکی بخواد فقط وکیل بشه، همون متخصص منفرد، و نخواد کارآفرینی کنه، چون صحبتایی که من میکنم مطلقه، بین شما وکیل با 10 سال سابقه هم هست، دانشجوی ترم 4 و 5 حقوق هم هست، صاحب کسب و کار هم هست، مدیر مؤسسه حقوقی هم هست، لذا مثال هم رو مطلق میزنم، اما اصلا اختصاص به یک گروه نداره. اگر شما میخواید وکیل بشید، نمیخواید 2 نفر همکار داشته باشید، نمیخواد یک منشی خوب داشته باشید، نمیخواد یک دستیار خوب داشته باشید، پس این مهارت ها رو باید بلد باشید. یعنی علاوه بر دانش تخصصی حقوق خودتون، این مهارت هایی که الان میگم باید بلد باشید. باید استخدام رو بلد باشید، باید مهارت مدیریتی استخدام رو بلد باشید. اگر نباشید، من دوستانی دارم 6 ساله میشناسم، تا حالا یک منشی درست نتونست استخدام کنه. یعنی هر موقع میریم یکی دیگه است، 2-3 بار ممکنه تکراری یک چهره اونجا دیده بشه، و بعد در 3 دقیقه من با تجربه خودم تشخیص میدم یا این آدم اصلا برای کار نیومده، اصلا نیرو کار نیست، یا اصلا تجربه نداره، خامه، اومده اشتیاق برای یادگیری هم داره، خامه. یعنی دوست بزرگوار وکیل یا مدیر مؤسسه حقوقی در مهارت مدیریت استخدام 0. جالبه، دفتری که داره دفترش ماهی 30 میلیون اجاره شه در مشهد، هزینه تجهیز مبلمان و میز و اینهاش 1 میلیارده، اما یک منشی نداره، چه جواب نمیده. شما بدون دفتر میتونید ماهی 200 میلیون درآمد داشته باشید، بدون دفتر میتونید با توانمندی و با سیستم هایی که به کار میگیرید، اما با یک دفتر 1000 میلیاردی هم نمیتونید بدون همکار خوب و بدون توانمندی خودتون درآمد داشته باشید. یعنی واقعا اگر این شخص بیاد اون رو اجاره بده، درآمد بالاتری داره. یک ملک 12 میلیاردی، دفتر 12 میلیاردی با تجهیز 1-2 میلیاردی، درآمد یک سالش کلن 500 میلیونه. خب اجارش هم که همینه، که اجارش هم که همینه، یعنی اجاره میداد که این خالص براش در میومد دیگه. اگر میخواید وکیل بشید، با پرسنل این مهارت ها رو باید یاد بگیرید. اگر نمیریم تو شمار همون وکلایی که باید تودیه پرونده کنیم، یا نمیدونم یک املاکی باید بمون، یک مشاور املاک باید به ما زنگ بزنه بگه بیا اینجا، و بعد به تعبیر اون آقا باید مثل موشک بریم، به این مسیر قاعدتا هدایت میشیم. اگر هم از نظر مالی مشکل نداشته باشیم، یعنی غنی باشیم، خب قاعدتا کنار میمونیم دیگه، نه باج میدیم به کسی و نه موفق میشیم، هستیم همینطوری با زحمت اجداد و پدر و مادرمون هستیم.